بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و خاندان او. در محضر قرآن کریم آیاتی رو بررسی میکنیم که جلوه هایی از سیمای نبی مکرم در این آیات هویداست. بخش نخستین رو بررسی کردیم که پیشینه پیامبر در قرآن است قبل از رسالت. قسمت دوم رو خدمت دوستان عزیز آیات مربوط به مبعث و بعثت نبی مکرم و اهداف بعثت که در نوبت قبل و دیشب به پایان رسید. الان بخشی رو آغاز می‌کنیم خدمت دوستان عزیز که اصالتاً وحی رو خداوند، جوهر وحی را، سرمنشأ وحی را به نوعی و اساساً به بیان دوم اون ماهیت علم پیامبر مبتنی بر وحی رو در لابلای آیات بازگو می کند که بسیار مهم و کلیدی است. از اینجا آغاز می کنم بدون دفع وقت و معطلی خدمت عزیزان که سوره مبارکه شعرا آیه 192 تلاوت شد خدمت عزیزان. و انه لتنزیل رب العالمین، و انه لتنزیل رب العالمین، به راستی که آن که مراد از آن قرآن است و وحی است، این قرآن تنزیل رب العالمین است، فرو فرستاده شده است، فرود آمده است از ناحیه پروردگار جهان و عالمین. حاجت به بررسی تفصیلی نیست، چون بنابر این است که از بخش از قسمت‌ها بگذریم که بتوانیم مجموعه مباحث رو تقدیم کنیم. در تفسیر گفته شد که تنزیل از ماده نزول یعنی فرود آمدن، منتها نه نزول مکانی و حسی و فیزیکی، بلکه نزول شعنی و رتبه‌ای است، یعنی کلام خداوند که در ساحت قدسی الهی است تنزل پیدا می کند، نزول پیدا می کند، میاد تا حد و مستوی این که مطابق فهم و ادراک انسان ها و جامعه بشری باشد، قابل دریافت برای انسان باشد. این حقیقت تنزیل است، نزول است که در همه حقایق وجود چنین چیزی وجود دارد، سرآمد آن در وحی است. اما فرمود تنزیل رب العالمین است. تفعیل هم آمد، اشاره شد گاه انزال است گاه تنزیل است. هنگامی که به فرو آمدن یک باره قرآن اشارت می شود، انزال نا انزلناه فی لیلت القدر، هنگامی که فرود آمدن 23 ساله قرآن مطرح می شود بر پیامبر، تنزیل است، یعنی یه نزول دفعی و یه نزول تدریجی قرآن. فرمود تنزیل رب العالمین است. از واژه رب استفاده می شود، گویا علت این نزول هم گفته می شه. چرا این نزول آمده است؟ چرا این قرآن، این وحی برای انسان ها آمده است؟ برای تربیت انسان ها، چون خداوند رب العالمین بنا تربیت انسان رو دارد، نه آفرینش اون رو به تنهایی. ان علینا للهدى، بعد از این که هر پدیده ای رو خداوند به وجود می آورد او را رها نمی کند، بلکه مسیر کمالی اون رو به او نشان می دهد و در مورد انسان همین اتفاق در بالاترین سطح به شکل وحی می افتد. فرمود رب العالمین نزل به روح الامین. فعل نزل به ظاهر ابتداعا فعل لازمی است، اما وقتی فرمود نزل به روح الامین، اون بابا تعدی است، یعنی فرود آورد آن وحی را و آن قرآن را روح الامین، چه کسی واسطه این فرود آمدن و نزول شد در پیشگاه خداوند نسبت به عالم وجود؟ قرآن میگوید روح الامین. استدعا میکنم به این واژگان دقت بفرمایید عزیزان، که در ادامه از همین واژگان استفاده میکنیم و یه مبنا و بحث کلی رو باید در این فرصت خدمت دوستان برای به اختصار مطرح کنم. فرمود نظر به روح الامین، کلمه روح الامین، روحی که در نهایت امانت است. بدون تردید میدانیم مراد از این روح الامین با همه آیات دیگر قرآن کسی است که گاه از آن تعبیر به روح القدس می شود. قل نزله روح القدس به امرنا. روح القدس یعنی روحی که در نهایت قداست و پاکی است. روح الامین، روحی که در نهایت امانت است. یه شخص است. نام این شخص رو میدانیم، یعنی ملک وحی است. همان کسی است که قرآن گاه در قرآن اشاره میکند حضرت پروردگار، قل من کان عدوًا، بگو اگر کسی دشمن خداست و دشمن فرشتگان الهی و دشمن جبرئیل، بداند فإنه نزله على قلبك بإذن الله، این جبرئیل به اذن خداوند این قرآن رو بر قلب تو نازل کرده است. اونجا فرمود جبرئیل، اینجا میفهمد روح الامین نازل کرده است. پس جبرئیل کیست؟ روح الامین است. روح الامین کیست؟ جبرئیل است. خود آیات نشان دهنده شخصیتی است که در اینجا به عنوان الروح الامین حضرت پروردگار از اون یاد میکند. حالا به این موجود و به این ملک عظیم چرا این واسطه وحی، چرا روح الامین گفته میشود؟ دو جهت عرض میکنم. یکی این که در همین مطالب پیش گفته این شبها اشاره کردیم که اساساً به وحی الهی روح گفته می شود، چون جان تپنده در کالبد حیات بشری وحی است. اگر وحی را از زندگی انسان بردارن، جامعه بشری فسرده است، مرده است، یه حیات بیروح در آن دیده می شود. انسان غیر مرتبط با مبدأ فیاض الهی، دانش نیاموخته از مکتب الهی، یه انسانی است که این راست، این زندگی نداره به معنای واقعی، حیات نداره به معنای واقعی. حیات واقعی در وحی است، لذا وحی روح است. کسی که وحی رو می آورد اون هم روح است. نزل به روح الامین، خود وحی روح، آورنده یا اون روح، گیرنده یا اون هم، و روح منح، عیسی هم روح الله است. فرشتگان انبیاء الهی هم روحند، یعنی اینها در اوج زندگی و نشاط و حیات طیبه هستند به دلیل اون اتصال کاملی که با روح به معنای وحی دارند. خواندیم در همین آیات کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما روحی بر تو نازل کردیم، یعنی قرآن. پس وحی روح است به دلیلی که زنده می کند انسان و جامعه بشری رو، برون می آورد از ظلمت ها، از جهالت ها. خواندیم آیه 157 سوره مبارکه اعراف رو در بعثت نبی مکرم، و یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، بارهای سنگین فرو کوبنده انسان رو از دوش بر می دارد، زنجیرهای جهل و خرافه و تمام فسقها و فجورها رو از دست پای انسان می گشاید و روح می ده و حیات می ده به انسان، حرکت می ده به انسان. اساس روح یعنی تحرک جدی. آورنده ی اون هم شد روح، گیرنده ی اون هم روح. کسی هم که دل به این قرآن می دهد اون هم صاحب روح میشه، اون هم زنده میشه. پس به این معنا به جبرئیل روح الامین گفته میشه. چرا امین؟ چون امانت دار است. آنچرا که خدا به او داده است به عینه بر قلب پیامبر نازل کرده است و مشکلی در اون نیست. قدوس است، در نهایت قداست است، در نهایت پاکی است. داخل پرانتز عرض میکنم در جای خود ملاحظه فرمودن عزیزان، الان آیه رو خوندن، بگو هر کسی که دشمن جبرئیل است و میگوید جبرئیل خیانت کرده است در کار خدا، اون دشمن خداست و خداوند این ملک وحی رو قرار داده است و او به اذن الهی وحی را بر قلب پیامبران الهی نازل میکند، من جمله پیامبر اسلام. این همون باور یهود بود و همون اعتقاد اونها که معتقد بودن پیامبر پایانی و آخرین پیامبر باید از فرزندان اسحاق باشد، نه از فرزندان اسماعیل، باید بنی اسرائیلی باشد، نه از جماعت غیر بنی اسرائیل. خداوند چنین خواسته است، اما جبرئیل که واسطه وحی است نخواسته است. تصرف در اوراق و اسناد طبقه بندی محرمانه کرده و اسم رو جابجا کرده است و به نام کسی دیگری ابلاغ رو فرستاده است، آورده است. این اباطیلی که در زمان نزول قرآن هم میگفتند و در متون یهودی هم وجود داره. لذا قرآن صراحتاً بازگو میکند و مطلب رو، هرچند یه توهم باطلی است، اما در این حال این تأکید رو میفرماید قرآن. نکته دومی که به جبرئیل روح الامین گفته میشود به آورنده وحی، بالاخره ما انسان ها ترکیبی هستیم از جسم و روح. عزیزان، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. ما آدمیان ترکیبیم از جسم و جان. جسم مرئی است، جان نامرئی است. بالاخره اقتضای جسم رو باید بدیم و اقتضای جان رو باید بون بپردازیم و اما فرشتگان الهی جانند و جان، نه جسم و جان. اونها تمام وجودشون روح است، اونها تمام وجودشون جان است. جسمی به معنای جسم ما اونها ندارن، لذا الروحند، اون هم الروح الامین. در نهایت امانت این جبرئیل، این فرشته الهی چنین ویژگی دارد. اینم معنای دوم، یعنی نکته دوم. نزل به روح الامین، پس فرمود انه لتنزیل رب العالمین. این وحی و این قرآن تنزیل و فرو فرستاده شده ایست از پروردگار جهانیان. نزل به روح الامین، آورنده این هم روح الامین است. علا قلبک، کجا آورده است این جبرئیل این وحی را؟ بر قلب تو پیامبر. پایگاه و فرودگاهی که جبرئیل با وحی فرود می آید و این تحفه الهی رو برای بشریت می آورد قلب توست. طبعا این قلب به یه استعدادی رسیده است که خداوند چنین کاری رو با اون انجام بدهد و با دیگر بشری نکند. یعنی این جان، مراد از قلب جان و روح انسان دیگه، این روح و جان پیامبر به یه حدی رسیده است، به یه صافی رسیده است، به یه جلایی رسیده است که توانمندی دریافت این حقایق وحیانی رو از سوی خداوند دارد. میتواند این حقایق رو دریافت کنه و میتونه محبت و محل هبوط و محل نزول جبرئیل باشد. این فرودگاه به حدی است که استعداد فرود امین وحی الهی رو هم دارد. کار شده است با این جان و قلب. 40 سال خداوند با این وجود کار کرده است. در شبهای پیشین خواندیم خدمت عزیزان در بحث امی بودن و سابقه ایمان پیامبر گفته شد. به جایی رسیده است که این مستعد دیگه الان دریافت کامل آخرین وحی الهی است. لذا نزل به روح الامین، علا قلب که، بر قلب تو و جان تو فرود آورد. لتکون من المنذرین، تا آن که تو از همان جماعتی باشد که در مدثر خواندیم قم فانذر، تو از خیل و گروه بیدارگران باشی. پیامبرانی که آمدند که بشر رو از خواب گران بیدار کنند و خفتگی رو از سر انسان ببرند، هوشیاری رو در وجود او بیاورند و به خدا آورند در این زندگی. لتکون من المنذرین، به غفلت رو بزدایند. به لسان عربی مبین، این وحی که تنزیلی که پیامبر بر تو آمده است که بر قلب تو نازل شده است و توسط جبرئیل نازل شده است، این به لسان، زبان وحی رو هم خداوند میگوید. این وحی به لسان، لسان یعنی زبان دیگه، نه زبان در دهان، یعنی زبانی که با اون تکلم میشه، زبان پارسی، عربی، انگلیسی. به لسان عربی، این به زبان عربی است. به لسان عربی مبین، کلمه مبین که مطرح می کند دو ویژگی رو می رساند. به لسان عربی، با زبان عربی است، کاملا مبین، فصیح، جامع و زیبا در نهایت فصاحت. معنای دوم به لسان عربی که این زبان عربی این ویژگی رو دارد که مبین است. کوتاه عرض می کنم خدمت دوستان، اینو در بحث‌های تفسیری اشاره مفصل کردیم، به خصوص در آیات آغازین سوره مبارکه یوسف. همینجا در سوره مبارکه شعرها اشاره کردم که اساساً ماهیتاً کلمه عربه یعنی آشکاری، اعراب یعنی آشکار کردن، رو کردن و ظاهر کردن به زنانی که محبت خودشون رو سخاوتمندانه به شوهرانشون آشکار میکنن، بخل در محبت ندارن، پنهان نمی کنن این محبت رو. عرب گفته می شود، عربن اطرابا، این ویژگی بانوان بهشتی است و زنانی که در دنیا میخواهند بهشتی خوب باشند این چنینند. اینها محبتشون رو بیباکانه بیپروا ابراز میکنن، به جای خودش بخلی در این جهت ندارن، آشکار میکنن. اساسا آشکاری میشه عربه، به لسان عربی، یعنی که این لسان عربی چیست؟ مبین است، آشکاری دارد و این وضوحی دارد. و این در جای خودش بحث است. دوستانی که با زبانهای متعددی آشنا باشند، با مبانی زبان شناسی لنگوستیک آشنا باشند، این رو می دانند که اساساً در زبان عرب یه ویژگی های آشکاری وجود دارد. یعنی شما کوچکترین مثلاً که می تونم بگم، شما در مخاطب قرار دادن افراد در زبان پارسی حداقل می فرمایید من تو ما شما ایشان، این شش صیغه رو می گید من تو ما شما ایشان. وقتی گفتید عذرخواهی میکنم تو، این تو معلوم نیست کیه مقابل شما، زن است یا مرد است. میتونید بگید من تو را دوست دارم. حالا بعد میگم شما چه کسی رو گفتید، منظورتون از تو کیه؟ میگم من فلان دوست ایام تحصیلم گفتم، مثلا فلان پسر خالمو گفتم، پسر دایی‌مو گفتم. حالا پشت این تو کی هست خدا میداند، والله اعلم. اما در کلام عرب این کارو نمیتونید بکنید. اگر خواستید بگویید صیغه مخاطب به کار ببرید، خود مخاطب تعیین کننده کلام شماست که بگویید انت یعنی تو آقا، یا بگویید انت تو خانم. خود به خود دست شما رو چه میکند؟ رو میکند. این یعنی اعراب، یعنی آشکار میکند. دیگه اگر گفتی که گفتم غم تو دارم، گفتا قمت سرایند، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایند، این تو معلوم نیست در فارسی. حافظ گفتن سلام به جناب حافظ، بگید برای کی گفتی؟ این تو کیه؟ گفتم قمت تو دارم. ممکنه جناب عالی بخوانید بگید من برای وجود اون بارا که ولی یسر گفتم این رو. حالا معلوم نیست واقعا برای کیست. توجه دارید؟ اما تو کلام عرب نمیتونید این کارا رو به کار ببرید. تا که گفتید سلیمی منذ حلت بالعراقی علاقا من هواها ما علاقی، تا گفتید سلیمی منزو حلت، حل 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 و حلت، حلت میشه صیغه چهارم مفرد مؤنث غایب، دستتون رو شد. اون خانم وقتی فلان جا بود چنین شد، تموم شد. یعنی در کلام عرب اعراب داریم، رو شدن داریم، وضوحی داریم در واژگان، در ریشه واژگان، در واکاوی واژگان، در چهار دستیقی که داریم، در بسیاری از مثلا شما تثنیه در فارسی که ما تثنیه نداریم دیگه. الان من تو او ما شما ایشان دوتا میشه جمع، اما در کلام عرب یک مفرد دو تثنیه سه به بعد جمع. یه ویژگی هایی است که اینها نیست، در خیلی از زبان های دنیا نیست. لذا خاص است این زبان از این بود که یک مبین بودن داره، به لسان عربی مبین به هر دو معنا. یعنی هم خود این وحی مبینه، واقعا جوری گفته میشه که قلق در واژگان و عبارات نباشه. اساسا زبان عربی این ویژگی رو هم دارد که به لسان عربی مبین. خب آیه رو من خدمت دوستان گفتم و ملاحظه می فرمود که حضرت پروردگار به وضوح و زیبایی به نزول وحی بر پیامبرش با ویژگی هایی که در اینجا مشاهده فرمودید اشاره می کند. یعنی مبدأ وحی را می گوید که انه لتنزیل و رب العالمین، از سوی خدا می آید. با واسطه است؟ بله، آورنده دارد. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. با ویژگی و زبان خاصی نازل میشه بر پیامبر. کجا میاد؟ یک، از سوی خدا. دو، با واسطه جبرئیل. سه، بل قلب و جان پیامبر. آیا زبان ویژه‌ای دارد؟ چهار، بله، به لسان عربی مبین. چهار تا جزء رو اینجا در این کلام میبینید و مشاهده میکنید. خب این تنزیل چیست؟ همون وحی دیگه. وقتی فرمودید و نجم اذا هوا ما زل صاحب و گم به ما قوا، سوگند به ستاره نجم، سوگند با نجم با تمام معانی که دارد. و نجم اذا هوا، هنگامی که سقوط می کند، هنگامی که می نشیند بر می خیزد، ما زل صاحب و گم به ما قوا، زلالت این صاحب شما، این پیامبر شما و کجراهی ندارد، هدفش مشخص، مسیرش مشخص، مستقیم. ما زل صاحب و گم به ما قوا و ما ینتقو عن الهوا، از هیچ میل و خواسته ای سخن نمیگوید. ان هو الا وحی یوها، این نیست مگر وحی که بون شده است. یعنی همون انه لتنزیل و انه لتنزیل رب العالمین، وحی این تنزیل که بر این پیامبر میشود. و این علمه شدید القوا، یه معلمی این رو از سوی خداوند منتقل میکند به پیامبر، علمه شدید القوا، اونم چه شدید القوایی که زومرت فستبا، یه ملکی که در نهایت قدرتمندی و هوشمندی و توانمندی با تسلط کامل از سوی خدا میاد و این رو تعلیم به پیامبر میدهد، زومرت فستبا و هو بالافق الاعلا، اما جایگاه این واسطه در بلندای افق اعلا و ملکوت الهی است، و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا، آن میاد نزدیک میشه پیامبر، بعد خداوند فاوها الى عبده ما اوها. آیه 1-7 سوره مبارکه نجم رو در تکمیل این قسمت عرض میکنم. پس خدا وحی میکند به بنده خیش آنی را که وحی میکند. من با توجه با این دو بخش، یعنی آیات 192-195 سوره مبارکه اعراف و این چند آیه که البته در جزوه دوستان نیست، آیات اولی سوره نجم تا 7-8 است، میتونید مراجعه بفرمایید که مکمل هم میشن، عرض میکنم وحی رو قرآن چنین برای ما تعریف کرد با این ارکانی که ملاحظه فرمودید، با این اجزایی که بررسی شد. بگذارید عمیق‌تر این بحث رو خدمت دوستان یه مروری بکنیم. اساسا کلمه وحی که بر پیامبران الهی فرود می آید و ما الان در محدوده رسول خدا داریم بررسی می کنیم در قرآن، این واژه در لغت وحا واوحی وحی وحا یعنی از سرعه. وقتی می فهمد وحا یعنی سرعت، غلام وحی در کلام عرب می گن یعنی یک انسان تیز پا، و می گن الوحا الوحا یعنی بشتاب بشتاب شتاب کن. خود واژه معنای اولی اون سرعت است. معنای دوم کلمه وحی در لغت دارم عرض میکنم، ال اشاره سریعه، اشاره سریع با رمز و راست به سرعت چیز رو به کسی منتقل کردن به کمترین زمان ممکن، این رو در لغت عرب میگن وحی که به همین معنای لغوی تو قرآن هم به کار برده میشود. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول، بعد ذات ها انسان های بد، شیاطین شیطان صفتات، چه خودش انسان های شیطانی مکتب شیطان، اینها با رمز و راز خواسته هاشون رو به هم منتقل میکنن. مراقب باشید، زیرکانه اینها کارشون رو انجام میدهن. لیوهون الی اولیائهم، به رمز و راز مطالبشون رو منتقل میکنن به دوستانشون. این کلمه وحی به معنای لغوی داره به کار برده میشه. اونگاه بعد از این معنای لغوی، هنگامی که به قرآن مراجعه میکنیم، کلمه وحی به کار برده میشه عزیزان در القا و انتقال یه مطلبی و آموزشی از سوی خداوند به وجود و هستی. اینکه خداوند به سرعت بدون زمان با نهایت سرعت یه آموزشی رو منتقل میکند به یه پدیده‌ای، این میشه وحی. بعد این مراتبش رو میبینیم در قرآن، یه حداقل مرتبه دارد، به ان ربک اوها لها، سوره مبارکه زلزال میخوانیم، به ان ربک اوها، زمین رو میکند مطالبش رو. چرا؟ چون خدا به زمین وحی میکند، پس زمین بهش وحی میشه، زمین کره زمین بهش وحی میشه. و اوها فی کل سماء امرها، خدا در آسمان ها وحی میکند، با آسمان وحی میکنه، یعنی زمین آسمان مجموعه خلقت، اونی که ما میگیم جمادات مثلا، اینا بهشون وحی شده است. یعنی چه؟ یعنی خدا در ذات این پدیده ها قرار داده است، به اینها آموزش داده است، برنامه اینها چیست، اینها اجرا میکنند برنامه شون رو. بدون آموزش از دیگر در ذات پدیده های خلقت سیر اینها مشخص است. لا شمس هم بقیله ها انتدر کل قمر ولا لیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون، خورشید ماه زمین اجرام همه سیر خودشون رو به آموزش الهی به وحی الهی دارن انجام میدن. این کف وحی به معنای آموزش از سوی خدا به وجود. دوم، خداوند به حیوانات وحی میکند، یعنی به شکل غریزی به حیوانات تعلیم داده است آنچرا که باید بکنند. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، و خداوند وحی کرد به زنبور عسل که در کوهستان در فضای پاک زیبا جایگاه و خانه کند در بلندی ها، و چگونه حرکت کند، چه سیری بکند، چگونه غذای خودش رو تهیه کند، و بعد خروجی بدهد که فیه شفاء للناس، و عسل مصفایی بدهد که از موی سر تا ناخن پا برای انسان مفید باشد، برای تمام وجود انسان مفید باشد. فیه شفاون للناس. قرآن میگه این بر اساس وحی این کار را انجام میده زنبور، یعنی خدا در ذات این حیوان قرار داده است، القا کرده است به وجود او شعوری را و غریزه ای را که کارش را انجام میده. اگر لازم باشه چند برابر مسافت دور کره زمین رو حرکت میکند که 1 کیلو زنبور به شما بدهد. به این مقدار حرکت میکنین که 1 کیلو زنبور به شما بده. هیچ مشکلی هم ندارد با اون حجمش، با اون وزنش، با اون توانش که این خدمت رو به بشریت به وحی الهی انجام بدن. این شد مرحله دوم. سوم میایم تو حوزه انسان‌ها. خداوند به انسان‌ها وحی میکند، یعنی القاء یه مطلبی رو به قلب و وجود یک انسان میکند رمزگونه و انسان متوجه پیامی از سوی خداوند میشد. همه انسان‌ها رو دارم عرض میکنم، این سطح سوم وحی است. مانند چی؟ مانند اون که به اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم که این فرزندت رو درون صندوق بگذار و در رودخانه بیفکند و نگرانم نباش، انا رادوه الک، ما به تو برمیگردانیم فرزندت رو. یعنی خدا به قلب مادر موسی چنین پیامی را افکند. به این میگند وحی. وحی به عموم انسان ها. اسم دیگری این که شما هم الحمدلله از اون برخوردارید، اسم دیگری این چیه؟ الهام. خداوند به شما الهام میکند، فرشتگان الهی الهام میارن، به قلبتون الهام میشد که الان من دست فلان کس رو بگیرم، این اقدام رو انجام بدم، این تحول رو تو زندگیم اصلا فکرش نکرده بودید، ارتباطی با فلان موضوع نداشتید، یک مرتبه به ذهنتون میاد که این خدمت رو من باید انجام بدم، این وظیفه منه، تا آخر با این کار انجام میدم، برنامه‌ریزی میکنید براش، این میشه الهام، این وحیه، از اون نوع وحی مادر موساست. تا اینجا ببینید شعور مرعوز رو منتقل کردن به وجود و ذرات خلقت، به حیوانات، به انسانها به شکل عام. از اینجا به بعد معنای سوم کلمه وحی اون آگاهی، علم و هدایتی است که خداوند بر نخبگان و گزیدگان در میان انسانها میفرستد، که این چیز دیگری است دیگه، این پیام داره، این آموزش داره، این پیام آور داره، واسطه داره، پیامدهای بعدی است، تعیین کننده است، زیر و رو کننده انسان است، برخواست از بندگان خدا میاد. نام این میشه وحی انبائی و وحی نبوت که توسط جبرئیل هم میاد. این مرحله چهارم میشه و کذالک اوحینا الیک و الی نوح و الی ابراهیم و الی موسی و عیسی. پیامبر، ما به تو وحی کردیم همونطور که به نوح وحی کردیم، به ابراهیم وحی کردیم، به موسی و عیسی وحی کردیم. این دیگه کار مادر موسی نیست، این بلکه وحی نبوت است که خداوند یک گروهی را المصطفون الاخیار از میان بندگانش، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، یک گزیدگانی را نخبه گزینی میکند از میان انسانها. اینا جانشون به حدی رسیده است که مستحق این دریافت هستند که بتوانند وحی الهی رو بگیرن، هضم کنن، آماده کنن و به انسانها بدهند. این میشه وحی انبائی و وحی نبوت. اینا پیامبران الهی و رسولان خدا میشن. این میشه مراد از اون وحی انتهایی که صحبت ماست و وحی و نبوت هست. توجه فرمودید؟ این سیر رو گفتم که مبادا تو ذهن دوستان با این کلمات راهزنی بشه، جایی چیزی نوشتهی ببینید بعد این اشتراک لفظی رو که لفظ وحی اشتراک داره، این رو به پای اشتراک معنا بگذارن بعضی ها رندانه. اینو گفتم که دوستان عزیز بدانن و روشن باشن. بسیار. حالا این وحی که بر پیامبران الهی می شود، استدعا می کنم از اینجای مطلب، به حمدالله بنده متشکرم از توجه و التفات عزیزان، اما ششدانگ توجه رو دارید. طبق اون چه گفتیم و خواندیم خدمت دوستان در سوره مبارکه شعرا، الان سوره مبارکه نجم، اولین ویژگی وحی چیست؟ اینه که وحی سرمنشأ الهی دارد. انا اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم پیامبر. انه لتنزیل رب العالمین، تنزیل رب العالمین است. نزل به روح الامین، این از سوی خدا توسط روح الامین آورده می شود. فاوها الی عبده ما اوها، خدا وحی کرد به بنده خودش. یعنی سرمنشأ وحی برون از جان رسولان الهی است، از سوی خداوند بر وجود و قلب اینها، بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. نازل می شود. حالا شکل این نزول رو هم در سوره مبارکه شعرا باز همینجا خوندیم که به سه شکل، گاه مستقیم به قلب میاد، گاه من وراء حجاب از القاء کلام میکنه خداوند، گاهی هم فرستاده به رسول میفرستد او یرسل رسولا. اما ریشه وحی پس الهی است، درست؟ شیوه اون هم ممکنه سه شیوه باشه. به همین خاطر به وحی یا به قرآن چی گفته میشه من استدعا میکنم اینجا نکته حساسی است. بنابراین وحی عزیزان کلام الله است، نه کلام النبی. سرمنشأ الهی دارد. خداوند وحی میکند بر پیامبر. پیامبر دریافت کننده وحی است، نه تولید کننده وحی. به همین خاطر وحی کلام الله است، قرآن کلام الله است. گروهی از مشرکان آمدند از این طرف اون طرف تقاضا کردند آقا ما دوست می‌داریم که بیایم مقداری یه فرصت مطالعاتی ما بدید، ما بیایم مدینه آشنا بشیم ببینیم قرآن شما چی میگن، بعد اظهار نظر می‌کنیم میپذیریم یا نمیپذیریم. و این احد من المشرکین استجارک فاجره. عجیب این آیه، گاهی عرض کردم واقعا لذت بخش و تکان دهنده است برای مسلمان‌ها. پیامبر اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، فرصت خواست که بیاد، و این احد من المشرکین استجارک فاجره، به این فرصت بدید برید دو سره براش بگیرید، عرض به خدمت هتل 5 ستاره براش بگیرید در مدینه. این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، تا بیاد کاملا قرآن رو گوش کنه. از قرآن تعبیر به چی میشه؟ کلام الله. حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، بعدم با امنیت برگردونش به خونه زندگیش، یا میپذیره قرآن رو یا نمیپذیره. شما این کار رو بکنید، این فرصت رو برای آشنایی دیگران با قرآن فراهم کنید. از وحی و قرآن تعبیر به کلام الله میشه، نه کلام النبی. توجه فرمودید؟ به دلیل اینکه سرمنشأ اون الهی است، از سوی خداوند بر پیامبر نازل میشود، لذا کلام الله است و صراحتا قرآن تعبیر به کلام الله میکنه. به همین خاطر میبینید گاهی چون از سوی خدا آمده است و بر جان پیامبر وارد شده است، یک بار هم در بعد از اولین به اصطلاح رمضانی که بر پیامبر اومده است، در میانه رمضان اولین شب قدر، کل قرآن هم یک جا انا انزلناه فی لیلت مبارکه بر پیامبر نازل شده است. پیامبر نگرانه که نکنه این داشته هایی که خدا برش نازل کرده است تا 23 سال میخواد مجدد تو هر صحنه بیاد گفته بشه و جبرئیل بگه از خاطرش بره. این داشته هایی که خدا بر او نازل کرده است از دست بده. رضا خدا اطمینان خاطرش میدهد، میگه سنغره که فلا تنسا، نگران نباش پیامبر، ما به تو اقرار میکنیم، یاداوری میکنیم، فراموش نمیکنیم. سنغره که فلا تنسا، ما یاداوریت میکنیم، برات میخونیم. در جای دیگر ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. عجله نکن، تو میدونی اما عجله نکن پیامبر، بذار به وقتش بهت میگیم که جبرئیل میگه کی بگو، چی بگو، بعد شما میگید. نگران هم نباش، ان علینا قرآنه، ما خودمون تضمین میکنیم این قرائتش. ثم ان علینا بیانه، تبیینش رو تضمین میکنیم، نگران نباش. این مبدا خارجی داره، اومده کلام خدا، کلام الله بر قلب پیامبر و پیامبر در نگران این است. و باز گاه عتاب شدید کوبنده خدا رو متوجه پیامبر میبینید در صیانت این کلام اللهی که بر قلب نبی الله نازل شده است، اونم به چه شدتی. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه البتین. پیامبر حواست باشه، اگر یک کلمه کم و زیاد کنی آنی را که به تو گفتیم، با رگت با دست قدرت میگیریم، شاهرگت رو میزنیم. وقتی این آیات نازل شد پیامبر تا روزها میگریست. این عتاب تند الهی، شوخی نداره خدا با پیامبرش. هم تقبل یعنی چیزی را به جای قول دیگری گفتن. این قول الله و کلام الله هست، اگر تو چیزی رو به جای ما بگویی میشه تقبل، و اگر این کاری کردی شاهرکت رو میزنیم پیامبر، اجازه زندگی بهت نمیدیم. خب پس این کلام الله هست و خداوند هم صیانتش. به همین خاطر میبینید گاهی خب خطاب میشه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. این کلام الله، خداوند رسولش رو در کلامش مورد خطاب قرار میده. خب پیامبر خودش رو که مورد خطاب قرار نمیده که یا ایها الرسول یا ایها النبی، با علیاذ بالله علیاذ بالله پیامبر با خودش که صحبت نمیکنه. این خطاب ها رو خداوند به پیامبر مطرح میکنند، یا ایها الرسول یا ایها النبی. عرض به خدمتون بازگو میشه و این خطابات این چنینی میاد. و در نهایت هم در این سوره مبارکه شعرا این آیه 195 ملاحظه فرمودید حتی زبان این وحی رو هم خداوند تعیین میکند به لسان عربی مبین. این با زبان و قواعد به لسان عربی نازل میشود. خب این مجموعه بود از سورت وحی در قرآن که خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. اما عرض میکنم منظر بارکتون از روز اول نزول وحی، یعنی این وحی قدسی، دقت کنید وحی قدسی که سرمنشأ الهی دارد، انه لتنزیل رب العالمین، واسطه دارد، نزل به روح الامین، گیرنده اون امین وحی خداست، علی قلب که لتکون من المنظرین، زبان اون هم مشخص است به لسان عربی مبین. اولین اقدامی که دشمنان پیامبر کردن در اتهام پیامبر، تمام تلاششون کردن که قدسی بودن وحی رو از بین ببرن، بگن نه اینا حرفای خدا نیست، این حرفای خود، افترا علی الله کذبا، داری میبافی به اسم حرف خدا میگی، اینا کلام الله نیست، کلام خودت. کجا؟ سوره مبارکه مدثر، ان هذا الا قول البشر، این حرفای بشره، اینا دریافتای خودت، اینا کلام الله نیست. یعنی تمام تلاششون رو جامعه مشرکان انجام دادن دشمنان پیامبر که پیامبر رو متهم کنن تو این حرف حرفای خودت، حرفای خدا نیست، قدسی نیست، نفسیه، از نفس تو برمیخیزد. تمام همت این بود که این ریشه ارتباط رو قطع کنن. دیگه مشکل حل میشد اگر این بود، اگر میشد نفسی، دیگه چیزی که پرونده اون بسته میشد نبوت بود. الان عرض میکنم دیگه این حرفا وجود نداشت، دیگه به پایان میرسید، دیگه حرفای خودشو داره میگه، میبندد، میبافد. به همین خاطر در میان اتهامات که پیامبر زده میشد، اتهام ساحر، اتهام مجنون، اتهام کاهن، اما یه اتهامی که خدا به سادگی از این اتهام نگذشت، اونها رو یه جمله گفت ما هو به قول کاهن، این که قول کاهن نیست، چی میگید شما، بر نگاه کنید فلان. اما توی اتهام خدا سخت گرفت. این کدوم اتهام بود؟ شاعر بودن پیامبر. این قول شاعر است، و ما علمناه شعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر للعالمین. سوره شعرا آمد که من الان سوره شعرا رو خوندم، این آیاتش رو براتون تا پایان سوره آیات. چرا؟ به دلیل اینکه اتهام شعر یعنی همین، یعنی این حرفایی که گفتی چیه؟ اینا بافته‌های ذهنی خودته. کار شاعر چیه؟ شما یه صحنه رو میبینید، یه گل رو میبینید، نگاه چقدر زیبای قشنگه، حالا این گل رو میدن دست شاعر، براتون صد بیت میگه، هیچ رو همه چیز میکنه شاعر، میبافد میبافد میبافد، بعد میشه 60,000 بیت، میشه شاهنامه. کار شاعر بافتن است. لذا گفت بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او. نظامی داره به فرزندش توصیه میکنه، بابا ما که شاعریم و میدانی که ما شعر زمن صومعه آزاد شد، شعر زمن صومعه بنیاد شد، شاعری از مصطبه آزاد شد. ادعای بزرگی میکنه نظامی، ما خدمت به گردن شعر فارسی ما حق حیات داریم. راستم میگه، جزو پنج قله شعر فارسی است. آه بابا، من به عنوان یه پدر بهت میگم، ما که رفتیم دنبال شعر و شاعری، اما تو نرو دنبال شعر و شاعری. اگر میخوای بری، برو دو چیز یاد بگیر، در ناف دو علم بوی طیب است، آن یک فقیه، آن دیگر طبیب است. یا برو ملا باشو، یا برو دکتر باشو، برو یکی از این. در ناف دو علم بوی طیب است، آن یک فقیه، آن دیگر طبیب است. البته میباش فقیه حکمت آموز، اما نه فقیه حیلت آموز. میباش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش. این رو البته بگم، اگر میری دنبال این دوتا درستش برو، اما بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او. شاعر باید ببافه دیگه، کار شاعر بافتن است. حالا چی میبافه دیگه؟ انشاءالله که خوب ببافد، توجه دارید؟ و الا چو شاعر برنجد بگوید هجام، هجام تا قیامت بماند به جام. دیگه شاعر است دیگه، بالاخره شعر. میگفتن شاعر از این اتهام، یعنی میبافه این مطالب رو، بافته ها و تخیلات قوه خیالشه. این تمام تلاش مشرکان این بود عزیزان. گذشت گذشت زمان، رسید به سده ما، رسید به 100 سال اخیر. تمام همتشون رو وقتی که دنیای غرب متوجه شد که نمیتونه دیگه بیش از این بپوشاند. یه وقتی به دوستان عرض کردم اولین ترجمه قرآن در دنیای غرب 700 سال بعد از نزول قرآن دست میده. تا اون موقع نگذاشتن منتشر بشه، نگذاشتن ترجمه بشه. بعد دو تا کشیش فرانسوی ترجمه فرانسه کردن، 150 سال تو سنگون دور کلیسا نگه داشتن، فقط برای خودشون، اجازه انتشار ندادن. بعد دیگران اومدن ترجمه کردن از اون متن فرانسوی به انگلیسی، پر غلط، هر جور دلشون خواست، تا 300 خورده این سال قبل. بعد خود مسلمون ها به صحنه اومدن، منصفان مسیحیت اومدن و کم کم تو این 200-250 سال اخیر قرآن رو شد تو دنیای غرب. ولی نگذاشتن، هزار سال نگذاشتن قرآن رو بشه، منافعشون رو به مخاطره میکشید دیگه. وقتی دونستن باید یه کاری بکنن که این قرآن رو از هیمنه خودش فرو بریزند، همون خط جاهلیت رو ادامه دادند. یعنی امیل دور منگام اومد نوشت وحی محمدی، این وحی مال خدا نیست، این حرفای خود انسانه، این حرفا کلام قدسی نیست، کلام نفسیست. رشید رضا اومد جوابش رو نوشت و جواب اون کتاب را نوشت. تمام. وات مونتگ مری بعد از اون اومد گفت این تخیل خلاقه، این حرفا نبوغ و تخیل خلاق پیامبره، خلاقیت ذهنیش بوده اینا رو ساخته، اینا بشریه، الهی نیست. به همین خاطر سعی کردن از اون تاریخ به بعد تو این سده اخیر توی دوره نگن اسلام، به جای کلمه اسلام، کلمه اسلام رو به کار نمی‌برن، گفتن محمدیسم، اصلا خدا نیست، اصلا وحی نیست، بشره. اینو از اون قدسیتش مانند این هازا الا قول البشر به زیر بکشن، بگن حرف بشر است. این از اون قداست، همین سیری که توضیح دادم خدمتون، این رو به زیر بیاورن. متاسفانه در 50 سال اخیر بعض از مسلمانان به این دام گرفتار شدند. حالا من میگم که انشاءالله حسن نیت، یعنی اومدن برای اینکه یه توجیه طبیعی برای وحی داشته باشن. میدونی تو این سالها بعد از پوزیتیویسم مسلمانان دنبال این بودن که بگن مراد از شیطان همون میکروبه مثلا. نمیدونم مراد از چی همونه. یعنی دنبال یه علم زدگی، نتیجه وازدگی شد. افتادن دنبال توجیه طبیعی برای مسائل. اگر خدا گفته مثلا اینطوری فرق سرتون مس کنید، تو مغز ما یه چیزی که آب میخواد بود، این آبش بدیم مثلا، فرض. دنبال این توجیهات افتادن. حالا بله در جای خودش مطالب علمی دقیقی، خب اون کار خودش، ارزی نداریم، دارم افرادها رو عرض میکنم و خروج از جاده تحقیق و علم و دانش و زدگی. نمیگید غرب زدگی، شرق زدگی، نمیدارم چی زدگی، علم زدگی، نتیجه بیشخصیتی، بیهویتی مسلمانان شد. گروهی دنبال این بودن که توجیه طبیعی، کار به اینجا رسید که برای وحی توجیه طبیعی درست کنن، بگن وحی رو میشه توجیه های طبیعی کرد براش، این کاری نداره، بالاخره این متصل شده است این هارد به این سی پی ها، بالاخره یک مرتبه اینتری زدند و مطالب اومده است و دنبال یک جور توجیه طبیعی برای وحی ارائه دادن است. اومدن گفتن بله خدا به قلب پیامبر این مطالب رو انداخته است، اما کلام و زبان نداره دیگه. پیامبر چیزایی دریافت کرده است، بعد شروع کرده است خودش به گفتن و این مطالب رو در طیر زندگی گفته است و دریافتایی کرده است و گفته است. کسانی مانند حامد ابوزیدی پیدا شدند و این حرفا رو زدند و گفتند. اما در این حال باز اونا میگفتن کلام خداست ریشش، باز متشکر، اینو میگفتن باز. کسان دیگری بعد اومدن در این عصر و زمان ما عزیزان که گفتند خیر، وحی ریشه الهی ندارد، از درون پیامبر نشأت میگیرد، مواجید پیامبر است، تجربه نبوی است در این وجود و در این دنیا. پیامبر به یه صفای باطنی رسیده است که به یک ادراکاتی دست پیدا کرده، به یه ظرافتهایی دست پیدا کرده است. شعرا چه توانمندی هایی دارن؟ یه پله بالاتر میشن انبیا به پیامبر اسلام، بالاترین سطحش. یه مواجیدی، یه شهوداتی، یه کشفهایی در جان پیامبر ایجاد شده، بعد پیامبر لب باز کرده است، این مطالبی که براش کشف شده داره بازگو میکنه. لذا آنچه را که شما میشنوید کلام پیامبر است، نه کلام الله. این کلام خود پیامبره، کلام الله نیست. لازمه این حرف چی میشه؟ اگر کسی چنین بگوید که گفتند و نوشتند، من نمیخوام دیگه بیشتر توضیح بدم، لازمش این میشه که وحی سرمنشأ الهی نداره دیگه، بلکه از جان خود یک انسان ریشه، دیگه قدسی نیست، نفسی است. دو، وحی تابع پیامبر است، یعنی برای پیامبر تولید میکنه، پس دنبال پیامبر وحی میاد، نه اینکه پیامبر دنبال وحی بره. ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط آنی را که بر من وحی میشود پیگیری میکنم. تمام اونها که خوندیم براتون، تمام اون هفت موردی که خوندیم گفتیم، نه، این پیامبر وحی دنبال پیامبر میدود، پیامبر دنبال وحی نیست، چیزی نیست، چون خودش داره تولید میکنه، حالی داشت تولید میکنه، حال نداشت تولید نمیکنه دیگه. و اگر میگید نزول و انزال و اینا چی، اینم تعابیر مجازیه، اینم تعابیر حقیقی نیست. کو نزول کو انزال، اینا تعابیر مجازی است. لازمه این حرفا چی میشه؟ لازمش میشه که پیامبر فرستاده خدا نیست، در ردیف شاعران و عارفان است، منتها بالاترین شاعر با بالاترین دریافت ها و ادراک ها. لذا پیامبر هر حرفی میزند تو زندگیش یکیه. ما الان میگیم آقا سخنان پیامبر در قرآن، سخنان پیامبر خارج از قرآن. اونی که پیامبر در قرآن صحبت میکنه کلام الله هست، داره میگه قل هو الله احد، این کلام خدا رو داره میگه. اما خارج از قرآن پیامبر خیلی حرف و مطلب دارن، اما اینا کلام الله نیست، کلام بشره، کلام پیامبر است. لذا سخنان پیامبر رو دو دسته میکنیم، اما با این نکته که مولد وحی خود پیامبر باشه، پس کلام پیامبر همیشه یکی، حالا چه تو قرآن و غیر قرآن نداره دیگه. چی لازمش میاد که قرآن یا وحی، منظور قرآن رو بگیم، حالا در این یک کتاب بشری میشه، یک سخن بشری میشه. اگر سخن بشری است، قابل چیه؟ نقد، رد گزاره‌های غلط و باطل هم توش هست دیگه. چیزی به نام حجاز هم وجود ندارد، آورندهی به نام جبرئیل هم وجود ندارد، خاتمیت هم، خاتمیت یعنی چه؟ اصل نبوت نیست، بعد دنبال خاتمیتید. تمام اینها از بیخوبون برداشته میشه دیگه. نمیشه انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلب چلت کون من المنظرین بلسان عربی مبین، که توضیح دادم دیگه، ترجمه نمی کنم دیگه. نمیشه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. جبرئیل تعلیم دیگه، جبرئیلی وجود نداره، خودش جبرئیله، خودش دیگه همه چیه، خودش تولید میکنه این حرفا رو. و از بی خوبون لازم میاد علی عزب الله پناه به خدا میبریم، بطلان قرآن لازم میاد، بطلان نبوت دیگه، اصلا اینها نیست دیگه، تمام این مطالب از میان برداشته میشد. خیلی مایل نبودم این بحث رو مطرح کنم در این حد، اما دیگه چاره‌ای نبود، بالاخره وقتی که به ساعت مقدس پیامبر میرسیدیم جا داشت که این نکته رو در آیات خدمت دوستان در وحی بگم. خب اینو مشاهده فرمودیم، بریم آیه بعدی، سوره مبارکه مزمل آیه پنجم، طبق اون چه در دست عزیزان است. خدای سبحان به پیامبر در آیات اول فرمود که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، مثل سوره مدثر سوره های اوله، ای مزمل، تزمیل یعنی چیزی رو دور چیزی پیچیدن، مثل مرمل، مزمل یعنی زملوه و به دماغهم، کاهی در مورد شهیدان گفته میشه اینها رو به خونشان در میغلطانند. یا ایها المزمل، این که دور خودت پیچیدی، اینجا جاییست که قم، برخیز، مثل قم و انذر، قم، قم اللیل الا قلیلا، پیامبر شب بلند شد، تو شب در میان شب ما یه استعدادی قرار دادیم، یه ظرفیتی قرار دادیم که باید این جان تو با شب سرشار کنی پیامبر، با خلوت الهی، با انس الهی، بدون ان ناشعت اللیل یا شد و وطن و عقد و مقیلا، این حال شب، نشاط شب، انس شب، مناجات شب چه می کند با وجود تو؟ چرا؟ چون فإن لک فی النهار صبحا طویلا، کارهای سنگین داری در روز، از باید توان داشته باشی، آماده باید باشی که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چون ما میخواییم به زودی بر تو قرار بدیم، فرود کنیم، وارد کنیم قول ثقیلی را، یعنی به قرآن و به وحی چی گفته میشه؟ قول ثقیل، کلام ثقیل. حالا این ثقل قرآن چیست طبق این آیه شریفه؟ ثقل سنگینی. ببینید این استعمال ما در مورد افراد به کار میگیم عجب آدم سنگینی است. البته منظورمون 130 کیلو نیست، شخصیتشه نه جسمش. گاهی میگیم عجب آدم سنگین رنگی نیست، حالا اون رنگینش ربطی به رنگ نداره، این اتباع به جهات ادبی. عجب آدم وزین نیست در جامعه، یعنی خیلی انسان نافع، جادار، ارزشمند، گرانبها، گران سنگ. ثقل رو به این معنا بهترین نمونهش سنفرغلکم ایها الثقلان. خدا به جن و انس در سوره مبارکه الرحمن چه میگوید؟ ثقلان. اینا ثقلن، اینا خیلی وزنن تو آفرین. دو تا وزنه تو آفرینش اگر بگیم جن و انسن، اینا وزنهای خلقتن، وزانتن در آفرینش، همونی که تبارک الله احسن الخالقین خدا براش گفته است. پس مراد از این که ما قول ثقیل بر تو فرستادیم یعنی چه؟ یعنی کلامی بس پربها، گران سنگ. از ازل تا ابد وقتایی گفتم، ببینید وقتی موسی اومد به طور و خب بنی اسرائیل گفتن آقا قبول نداریم، جناب موسی تو میگی میری با خدا صحبت میکنی میای خب بارم ببر بالاخره ما هم ببینیم بشنویم بخوریم، خیال کردم میتونن بالاخره، این بد نیستیم. عرض به خدمتون همینجا اضافه بکنم این را، این چند بیت رو خیلی زیباست، حالا چون بحث شنیدن و نشنیدن بحث، گفت پیغمبر که آواز خدا میرسد در گوش من همچون صدا. زیبا میگه مولوی، گفت پیغمبر که آواز خدا میرسد در گوش من همچون صدا. من کاملا با صوت، با اصوات، با همه چین رو، لذا زبان داره، کلام داره، میشنوم. مهر بر گوش شما بنهاد حق، اما متاسفانه گوش شما مهر داره، نرسیده به اون حدی گوشتون بابشه. مهر بر گوش شما بنهاد حق تا با آواز خدا نارد سبق، که دست پیدا نمی کنید به آواز خدا. نک صریح آواز حق می آیدم، اما الان نک اکنون، نک صریح آواز حق می آیدم، همچو صاف از درد می باب می پالایدم. صریح و روشن، هیچ ابهامی در وحی نیست برای من. این هم نگاه مولوی زیباست به این قصه. خب گفتن که آقا تو بیا ما رو ببر ما هم بشنویم، غافل از این که مهر بر گوش شما بنهاد حق. اینا گفتن بیا اونجا، گفتن که حالا ارن الله، پس خدا رو بگو، خودشو نشان بده تا ما ببینیم. صفیها، شما خدا رو ببینید. به استجلا ربک للجبل، خدا گفت پدری از تون در میارم. به استجلا ربک للجبل فجعله دکن دکا و خر موسا سیقا. خدا یک تجلی به تور کرد، تور تکه تکه شد، موسا مدهوش افتاد، بنی اسرائیل جان دادن، مردند، همونها که طالب بودن. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سیقا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. اینا افتادن. قرآن میگه از تجلا رب خدا یه تجلی کرد. شب 27 رجب، شب مبعث و نزول قرآن، اللهم انی اسألک به تجل الاعظم. خدایا من تو رو یاد میکنم به تجلی اعظمت امشب بر قلب پیامبر. تجلی اعظم خدا چیست؟ قرآن. او یه تجلی بود، کوه طور رو تکه تکه کرد. خدا 6236 تجلی داره. این کلام ثقیله. وای که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر این قرآن رو هم نازل میکردیم یه آیه به کوه، تکه تکه میکرد کوه رو، مانند جریان موسی. از ثقیله اون گرانی دیگه. آخرین تحفه ای که خدا به بشر داده، خدا بعد از این برای بشر چیزی نفرستاد، دیگه آخرین تیر ترکش بود. از ثقیله. معنای دوم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیامبر مراقب باش چیزی بر تو نازل میشه که خیلی سنگینه. تحمل وحی، گرفتن وحی برای پیامبر تا تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، موجب زحمت و مشقت این قبول. لذا یه سینه میخواد که علم نشرح لکفت از صدرک، خیلی توانمندی میخواد، گرفتن وحی و فهم وحی و به عمق قرآن پی بردن و بتونش و درونش و خب این ما بالاخره شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، قاری قرآن شروع میکند به خوندن، دوستان حافظ قرآن چی؟ حتی بگید مفسر قرآن، اما خب بالاخره ثقل واقعی الله اکبر گفت هر دم به ره سخن برون آیم. نمیخوام شخصی کنم مطلب رو، والله میگفتم چیزهایی رو، اما چون تریبن اومیست نمیگم. هر دم به ره سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم. ایزد داند که جان سنگین را که جانت ایزد داند که جان مسکین را چندان انا و رنج فرمایم. صد بار به قهر در شدم تا من از عهده یک سخن به در آیم. مگه میشه تو ساحت کلام خدا به سادگی سخن گفت؟ ثقل داره قرآن، ثقل داره، آخرین حرفه. لذا تو آخرین حرف، تو حیطه آخرین حرف دیگه خدا رحم کند به انسان، خدا توان بده به انسان، خدا قوت به انسان بده، خدا فهم بده، خدا زبان بده، بلا هیچ کار نمیشه کرد تو ساحت این کلام. این یه ثقل دوم، اون سنگینی بزامت بارش. پیامبر خیلی تحمل باید داشته باشی که این کلام رو بگی، بگیری، منتقل کنی. سومین ثقل قرآن بر کافر و مؤمن است. قرآن بر کافرین سنگین است. ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. قرآن بر کافرین سنگین است. لذا یجعلون اصابعهم في آذانهم، دست و گوششون میذارن نشنون، سنگینه براش، اصلا نمیتونن تحمل کنن، ثقل داره. برای مؤمنین چه ثقلی داره؟ واقعا برای مؤمنین هم اگر بخوان قرآنی بشن، یعنی میگید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، اگر میخوان ذالک الکتاب بشن، اگر میخوان کتابی بشن، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. غافل نشید عزیزان، 76 آل عمران. ولکن کونوا ربانیین، برین ربانی بشید، خدایی بشید. چطور؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، به تعلیم و درس قرآن ربانی میشید. خب بعد این آسونه، به همین سادگی میشه انسان. هم یک کلمش، من خواهش میکنم از همین الان دقت کنید ببینید این ثقل قرآن بر مؤمنم اینه. شما میگید مؤمنین کسانی هستن که والذین هم عن اللغو معرضون. حالا بیاید شما پای همین از فردا بیستید ببینید ثقل چقدر است. لغو نگید، لغو نشنوید، لغو عمل نکنید، تصمیم بگیریم لغو نشنوید. چقدر صبح تا شب داریم لغو میشنویم؟ و از آمر رو به لغو من رو کراما، اما گاه نیست، لغو میگیم، لغو عمل میکنم، یعنی چیزی که اصلا هیچ فائده ای برای ما، نه برای دنیای ما، نه برای آخرت ما داره، فقط منابع و توان و انرژی رو از دست داریم میدیم. پای همیه دستور قرآن ایستادن ثقل داره عزیزان. انا سنلقی علیک قولا، بله وقتی انسان می ایسته در وجودش ملکه میشه، تثبیت میشه، بعد بال پرواز پیدا میکنه دیگه. وقتی ملکه میشه و تثبیت میشه، اوج میگیرد و چیز دیگری میشود. فرمود پیامبر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، و ادامه آیات که دیگه مهمی آیه اینجا بود. حالا سوره قصص آیه 86، و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. اساسا پیامبر این وحی میدونی برای چی نازل شده به تو؟ فقط برای رحمت. حصر، جنبه حصر داره، این فقط برای رحمت. حالا انشالله این رو باید فردا شب خدمت دوستان تتمه این بحث وحی رو انشالله فردا شب مزر مارتون میگم، انشالله به حول قوه الهی به پایان میرسونیم که بعد وارد بحث ویژگی ها و شخصیت پیامبر در قرآن میشیم که قوغاست انشالله به حول قوه الهی. پروردگارا دلهای ما رو به حقیقت وحی، به حقیقت قرآن و صاحب قرآن و گیرنده قرآن نبی مکرم فزون از قبل آشنا و عارف بگردان. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.